قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه دو جمله عرض کنم که سالهای گذشته یه بحث تقریبا حدوداً تاریخ اندیشه‌ای داشتیم به نام سیر تکون عقاید شیعه. منتها برای سال پیش با توجه به اینکه دو سال گذشته همسایه‌های بزرگوار این محل اعتراض داشتن، حدود یه ساعت، تقریبا یه ساعت و نیم جلسه زودتر شروع می شد پارسال، برای اینکه زودتر هم تمام بشه. منتها بازم عزیزان برای اینکه بتونن اون طرف ظاهراً مزاحمت بیشتر بود، جلسه رو در مسجد که اینجا هست برگزار می کردن و هر شب هم یه تعدادی، نمیدونم 100 نفر 200 نفر کمتر بیشتر، اعتراض میکردن که بیرون وای میستادن و تقصیر کسی هم نبود، چون اونجا صداش مزاحم همسایه ها بود، اینجا هم جا محدودیت داشت. پارسال خیلی به من اعتراض کردن مخاطبین که آقا جا مناسب نیست، ولی خب راهی هم نبود. تلاش هم کردن طول سال، ظاهرا نتونستن اون مشکل صدا و انتقالش به همسایه ها رو، عزیزان نتونستن مشکلش رو برطرف کنن. ما دو راه داشتیم، یا اینکه بخش سخنرانی رو تعطیل کنیم، یا که به هیئت فشار می اومد و برنامه‌ریزی سخت میشد براشون، یا اینکه همون بحثی که مسجد ارکبند دارم و اینجا بگم که تقسیم کنن عزیزان. و با اینکه این خب دو تا بحث پشت سر هم تکراری، برای خود من یه خورده دل زدگی داره، فاصله‌ش هم خیلی کمه و حالم هم خیلی تو ماه مبارک مزاجم مناسب نیست، ولی این تنارای بود که به ذهنمون رسید که اون بحث رو هم اینجا بگیم و اون بحث رو هم بذاریم حالا یا ادامه پیدا نکنه یا به یه شکل دیگری در یه وقت دیگری یه جور دیگری ادامه پیدا کنه. لذا بحث رو متوقف کردیم، با اینکه تقریبا از ماه شوال گذشته، یعنی بلافاصله از ماه مبارک رمضان، کارگروهی برای این بحث کار میکرد، پیش برداری میکرد، بحث داشتیم، معلوم بود که شب اول چی میخوایم بگیم، شب دوم، شب 19 معلوم بود، ولی دیگه حالا اون بحث رو رها کردیم به این جهتی که عرض کردم. حالا اگر صلواتی بفرستید عرض میکنم که چی میخوایم بگیم. علی محمد و آل محمد. یه سوالی بعضی از کسانی که خبر ندارن میپرسن و یک شیطنتی بعضی از بیماران دارن. یعنی من تفکیک میکنم که ما هم قرار نیست قضاوت کنیم، بعضی از بیماران و بعضی از کسانی که نمیدونن این سوالو زیاد میپرسن. ما بعضی از واضحات رو در این سالهای اخیر باید دوباره بگیم. انگار یه بحثی تو جامعه ما مطرحه، مثل یه طعنه شده و وسیله فشارم شده. حالا فشار شده ایناش مهم نیست، اونم اینه که اگر کسی راجع به مذهب تشیع فعالیتی بکنه، در جاهای مختلف اگر بتونن او رو بدنامش میکنه. این یه واقعیتی. بعضی رو ندونستن یا شاید خیرخواهی، بعضی هم روی عناد و مثلا سوختگی پدر و اینا، که حالا ما قضاوت نمیکنیم چه کس خاصی چه چیز خاصی. اگر کسی مثلا میگن فعالیتاش در حوزه تقویت تشیعه، این مثل فرض بفرمایید که یه ذره شلتر از جاسوسیه، عنوانه اصلا. میخوان فوش بدن میگن این در زمینه تشیع فعالیت میکنه. اینم از عجایبه. حتی از تریبونای رسمی گفته میشه، حتی بعضی مسئولین میگن. حالا نمیخوام بگم همه اینطور میگن، مثلا فرض کنید چند بار رهبر معظم انقلاب وقتی داشته با مردم اردبیل صحبت میکرده، یکی از ویژگی‌های مهم اردبیل که حکومت صفوی خاصگاهش اونجاست، تقویت تشیع، حالا با الفاظ مختلف، این لفظ رو الان نمیخوام عرض کنم. اما حالا مثل خیلی چیزهای دیگه که ایشون مثلا اول سال میگه موانع تولید رو برطرف کنید، موانع تولید زیاد میشه، اینم از اون جاهاییست که حالا از ایشون به وقتش وام میگیرن. ولی حتی من یه وقتی اخیراً تو همین سال اخیر یکی از مطالب ایشون درباره تقویت تشیع رو وقتی گفتم توی مثلا اون صفحات استوری بذارن، بعضیاشون واکنش نشون دادن، گفتن نه اونم بگید اونم بگید، یعنی به هم ریختن. عنوان تقویت تشیع یه عنوانی است که ذیل شیعه سازی فوش میدن به افراد، مثلا میگن این فلانی تو کار شیعه سازیه، توجه کنین. و مثلا طرف مجاهدیه، طرف انجمنیه، طرف شیعه سازه. اولش آدم فکر نمی‌کنه که عجب مثلا یه همچین خبری هست، ولی هست. از تهدید و ارعاب بگیرید تا تخریب و چیزهای دیگه. حتی یکی از مسئولین رده پایین یه جایی اومد توی تلویزیون گفتش که آقا قرآن اصلا به اسلام دعوت کرده، نه به مذهب. قرآن، در قرآن چیزی به نام مذهب ما نداریم. خب یعنی یا این آدم مثلا فرض کنید که قد مرغ نمیدونه یه چیزایی رو، خب نباید شما بیه اظهار نظر کنی، مسئولیت هم داری، یا میدونه و خلاصه این جزء دشمنان مکتب اهل بیت. لذا ما دهه اول اقلا اگر بحث رو تونستیم جمع کنیم، نشد که تا دهه دوم ادامه بدیم، دهه اول موضوعمونی که مذهب به چه ضرورتی به وجود اومده و کارکردهاش چیه، هم کارکردهای اعتقادیش چیه، هم کارکردهای فقهیش چیه، هم کارکردهای عملیش. یعنی امروز من مذهبم چی باشه چه فرقی میکنه؟ یعنی مستقیم همین امروز تو زندگی ما فرقی میکنه یا نه، هم در اعتقاد، هم در احکام، هم در اخلاق، هم در امروز روزمون. بحثی هم که میکنن اینجوریه که حالا من نمیخوام پاسخ به شبهه بدم، من برای اینکه تاریخچه این بحث رو بگم، مثلا چرا باید این بحث رو شروع کنیم، مثلا فرض بفهم آدم هیچ وقت فکر نمیکرد که باید درباره زوج بودن عدد 4 هم مثلا توضیح بده، اما خب بالاخره هست، مخصوصا جایی که پول براش خرج میشه، توان گذاشته میشه، تبدیل به فرهنگ و عرف میشه، نگاه سیاسی میشه. وقتی نگاه سیاسی میشه هر دروغی راست میشه، هر راستی دروغ میشه، چون موضوع که سیاسی میشه مثل آبی و قرمزه دیگه، واقعیت مهم نیست، دفاع از حزب و تیم و جریان و تفکر مهمه به هر قیمتی که شد. حالا ما با ایناش کار نداریم، با از همینجا شروع میکنم که قرآن دعوت به اسلام کرده. چند تا چیز دیگه هم میگن، مثلا فرض کنید که میگن آقا این دعوای قدیمی رو رها کنین، این دعوای قدیمی رو رها کنین، که نه اون کسانی که راجع به مکتب اهل بیت حرف میزنن یه مش دیوانن که همش میخوان برن دعوا درست کنن. این دعوای قدیمی رو رها کنیم. منم الان بنام نیست که تو ماه مبارک رمضان مجادله کنم و بعد فکت بیارم که کسانی که این حرفا رو میزنن خودشون چه موضوعات پیش پا افتاده ای رو رها نمیکنن، چون دعوا تو جامعه درست میکنن. شأن اصلا منبر این نیست که بخوام با بعضی از هر آدم‌ها و افراد، شخصیت‌ها یا جریان‌ها دهن به دهن بشن. اما از جهت تبیینی لازمه این بحث مطرح بشه. بدون اینکه من بگم راجع به کی دارم حرف می‌زنم، این بحث مهمه. واقعاً قرآن ما رو به اسلام دعوت کرده و نه به مذهب. یه حرف مهمه دیگه. شما چی می‌خواید بگید؟ و این دعواهای به درد نخور گذشته را رها کنید. یا چیزهای دیگه هم میشه گفت که حالا بعدم به مرور عرض میکنم. همینجا حالا شروع کنم. خب آقا اسلام، ما پیغمبر آمده ما مسلمان بشیم. مسلمان شدن هم اول کاره هم پایان کاره. هم وقتی آمدیم با شهادتین مسلمان شدیم، هم حضرت ابراهیم علیه السلام آخرای عمرش هم داره توفنی مسلمه. یعنی هم اول کار اسلام مهمه، هم آخر کار. اسلام ظاهری شروعشه، حقیقت اسلام، حقیقت تسلیم شدن محضر رب الارباب، حقیقت بندگی هم پایان کاره که تمامی هم نداره. بین بنده های خدا هم بالاخره تفاضل هست. قول سرسبد عباد الرحمن هم حضرت خدمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم. حالا جهات مختلفی این بحث داره که عرض کردم، هم جهات اعتقادی داره، هم جهات فقهی داره، هم جهات اخلاقی داره، هم جهات ربط مستقیم به زندگی امروز ما داره. یعنی ما امروز پیرو چه فکری باشیم تو زندگی امروزمون اثر داره، در تعاملمون با غزه اثر داره، در تعاملمون با خیلی چیزهای دیگه اثر داره. از همینجا شروع میکنم که آقا ما پیغمبر آمده ما مسلمان بشیم، چیکار داریم به چیز دیگری دعوا درست کنیم، انشعاب بزنیم؟ انشعاب زدن، تفرق ایجاد کردنم قطعا غلطه. یعنی شما بعیده عاقلی پیدا کنید بگه بیایید انشعاب بزنیم، بیایید تفرق ایجاد کنیم، بیایید دعوا کنیم، جدایی طلبی کنیم. به همین جوری، یعنی خود جدایی طلبی، خود تفرق، خود انشعاب ممدوح نیست. توجه کنید، مگر مثل اونجایی که مثلا فرض کنید شبه جزیره غرق در بت پرستیه، خاتم انبیا میاد مسیر توحید رو جدا میکنه جامعه رو و تو اون جامعه جنگ هم میشه. توجه میکنین؟ اونجا معنا نداره به پیغمبر بگن آقا، میگفتن اتفاقا بت پرستا، آقا شما نباید تفرق ایجاد کنی، عربیم همه، میگفتن عرب بودن اصالت نداشت، همپیمان بودن اصالت نداشت. همونجور که امروز مثلا همپیمان ناتو بودن به عنوان مثال اصالت نداره، همپیمان بت پرستا هم اصالت نداشت که بخوایم صف وایسیم بگیم تفرق ایجاد نکن. دقت می‌فرمایید؟ خب آقا پیغمبر آمد اسلام آورد، بله اسلام آورد. حالا چرا شما مذهب درست کردین؟ صدها وجه داره از جهات مختلف. اما حالا سلام و رحمت الله، حالا یه جهتشو فعلا نمیشه عرض میکنم. آقا اتفاقا ما میخوایم بریم سراغ اسلام. بذارید من یه مثال بزنم. شما خودتون یا فرزندتون مکلف میشه و حمدالله. خب همین الان میخوای روزه بگیری، خمس بپردازی، عمره مشرف بشی، ازدواج کنی، هر تکونی که بخوری یکی از احکام پنجگانه سراغ شما میاد دیگه، واجبه، حرامه، مکروهه، مستحبه یا مباهه. این کار میشه کرد؟ این کار نمیشه کرد. مباشرت با همسر احکام داره. یکی از بزرگان فقهای معاصر که امسال کتاب سال شد کتابش، نیمی از درس خارج نکاحش 12 مجلد منتشر شده بود، اون بحث علمیه ها، نیم دیگه‌ش هم مونده، کتاب سال شده امسال، یعنی 24 مجلد 500-600 صفحه‌ای میشه. البته اون بحث علمیشه، یعنی احکام شما خلاصه آخرش میپرسی این درسته یا غلطه، اون بحث میکنه برای شاگرداش که چرا این واجبه، چرا حرامه، چرا مکروهه. این فقط برای بعضی بزرگان ما در فقهای معاصر 17 سال 18 سال کتاب حجشون بحثش طول کشید، چون رو داشتن بحث میکردن چی درسته چی غلطه. حکم مناسکی که دست شما میدن 150 صفحه است، ولی خودشون خب باید بحث کنن دیگه. شما آقا مکلف میشید، میخواید به احکام عمل کنید، درسته؟ خب بسم الله تعالی، یا مجتهدی که خب نیستید، یا محتاطی که نباشید، چون محتاط بودن خودش نوعی از اجتهاد لازم داره، خیلی کار سختیه، باید آگاهی آدم داشته باشه به نوع فتاوای اهل علم، اینم خیلی کار سختیه، کار زندگی داریم، یکی اون قالپاق می‌سازه، یکی لاستیک سازه، یکی دانشجو، یکی استاد دانشگاه، یکی معلمه، یکی پاکبانه، یکی پارکبانه، یکی حرف میخواد بزنه، یکی روزه بخونه. وقت نداریم که. راه بعدی که میمونه چیه؟ رجوع به متخصصه، درست؟ ها؟ حال به کی مراجعه کنیم؟ اگر یه نفر بگه آقا هر کی دیدی دستمال سرش گذاشته برید ازش سوالاتونو بپرسین، شما میپذیرید اینو؟ هر کسی مطب زد شما بیماریتون رو میبرید بهش مراجعه میکنید برای درمان، ها؟ یا تحقیق میکنید این کیه؟ اینجا جا داره کسی بگه قرآن راجع به اسلام حرف داده. خب آقا پدرم مرزیده اینم میخواد به اسلام عمل کنه، میگه این احکامو از کی بپرسن؟ درسته یا نه؟ خب در بین مسلمین به عنوان مثال، حالا به عنوان مثال که موضوع احکامه، عقاید هم همینه، حالا عرض خواهم کرد، به عنوان مثال که احکامه، خب اختلاف نظر از مبنای مبنا تا مبنا تا فروعش هست، اختلاف نظر هست، چیکار باید بکنی؟ شما سوال داری، یعنی شرعاً این کار میتونی بکنی یا نه؟ خمس واجبه یا نه؟ بخشیده شده در دوره غیبت یا نه؟ خمس فقط مال مسائل جنگیه یا نه؟ زائد بر مؤونه سال هم هست یا نه؟ ارباع مکاسب هم خمس داره یا نه؟ خب شیعه و سنی اینجا اختلاف دارن، شیعیان بعضی فقها هم با هم تازه اختلاف دارن. عرض کردم مبنای مبنا، مبنا و فروعش، سه مرحله. غیر شیعیان هم اینطور. اینجا بعد چی بگیم؟ یا ما اسلام، من حکم اسلامو میخوام. آه حکم اسلام از کجا بیارم؟ حکم اسلام از کجا بیارم؟ دوره غیبت دیگه. اگه امام زمان ارواح نافدا دسترسی ظاهری عمومی بهش بود که خب هیچ، مثلا نوبت به کسی نمیرسید مگر کسی که به دستور ایشون مقام افتا داشته باشه، مثل ابانر بن تقلب سلام الله علیه که حضرت صادق سلام الله علیه بهش فرمود اجلس مسجد المدینه، بشین تو مسجد کوفه، مسجد شهر، و افته و فتوا بده. انی احب ان یرو فی شیعت نامثلک، دلم میخواد مثل تو رو ببینن شیعه منی. حکم داره میده دیگه، تو حق داری حکم بدی. خب آقا دسترسی به امام زمان نیست، الان مسلمین چیکار کنن در موضوع احکامشون؟ اسلام هم میخوان همه پیاده کنن. شما نمیگیم آقا نماز تشیع به من بگو، شما میگیم نماز اسلام دیگه. حج تشیع کار نداریم، میگه حج اسلام دیگه. ازدواج تشیع کار نداریم، میگه ازدواج اسلام دیگه. بقیهش هم همینه. آه این دریوری ها چیه که قرآن از اسلام گفته از مذهب نگفته؟ آقا الان راهی برای اسلام بدون مذهب هست که این حرفو میزنی؟ راهی هست؟ یا باید تعطیل کنیم بگیم ما فعلا بیدین میمانیم تا امام زمان ارواح نافدا تشریف بیارن؟ میگه اینو عقلا نمیگن، از فرق مختلف، ما تقریبا همه مسلمین به جز نادر شاز افرادی که حالا خیلی بیچارگیجن، دور افتادن، اسکیمو هن، نمیدونم پشت کو زندگی میکردن، مسلمین شیعه و سنی میگن ما تکالیفی داریم و احکامی بر ما هست. توجه میکنین؟ مثلا در این که نماز هست، روزه هست، حج هست، جهاد هست، نمیدونم امر معروف هست، خمس هست، زکات هست، این ابواب فقه، حقوق جزا هست، دیات هست، هست دیگه اینا هست. خب چیکار باید بکنیم؟ تعطیل نیست، تعطیل نیست، چیکار باید بکنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ اصلا آیا راهی جز این که کسی ما را به اون حکم اسلامی الهی ببرد جز مراجعه به این، آیا راهی فرض داره؟ اگه هست بفرمایید. این شبها عزیزان اگر بحث جایی داشت که سوال کنن میتونن نوشته بدن، چون گفتگو جلسه رو خراب میکنه، جمعیت یه جوریه که نمیشه توش وسطش مباحثه کرد، ولی میشه نوشته بدید، من همون شب یا شبهای بعدش بهش میپردازم. آیا اصلا فرض داره اسلام بدون این واسطه ها؟ حالا فعلا کار ندارم واسطه درست داریم غلط داریم، کار ندارم. آیا ما به حقیقت اسلام، به حق اسلام، به همون اسلامی که رسول الله آورده بود بدون اینکه به واسطه ای امروز مراجعه کنیم. راه داریم؟ اگر راه داریم ابلهیم بریم سراغ واسطه دیگه. خیلی روشن. راه هست؟ امروز ما به خود اسلام راه داریم؟ پیغمبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. فعلا امشب مثالامو فقهی میزنم یکی دو شب، بعد مثال اعتقادی هم دارم شبای بعد از ابعاد مختلفش عرض میکنم تا دستورات پیغمبر اکرم به ما چه بوده در این زمینه، که اینا مهم هم هستا. غیر از این که بحث اعتقادیه، بحث احکام، بحث اخلاق، عرض کنم به مسائل روزمونم شاید رسیدم مثالای عرض کردم که امروز ما پیرو مذهبی باشیم. وقتی هم میگم مذهب، بالاتر از اینه که شیعه و سنی و دو مذهب حساب کنید. حالا اگه رسیدم و توضیح دادم عرض میکنم. شما باید اینو بدونید که مرجع تقلید میخوای انتخاب کنی، به نوعی داری مذهب انتخاب میکنی. خیلی حساسه، نمیشه به همینجوری بیمبالاتی کرد. فکر نکنید که مثلا بین مالک ابن انس با مثلا ابو حنیفه و شافعی خیلی اختلافات جدی اعتقادی بود. تفاوتشون در فقه مذهب درست کرده ها. حالا فکر نکنید مذهب یعنی شیعه یا سنی. شما مذهب یعنی راهی برای رسیدن به اون حقیقتی که شما برای اون خدا رو میپرستی. موضوع حساسه. لذا ممکنه یکی مثلا به تشیع حساس، من سنی نیستم شیعم، بعد تو مسئله اجتهاد و تقلید شله. آقا این داره همون، خیلی باید دقت کنی، خیلی باید دقت کنی که واندی اینجا. خب حالا اون بنده خدا چی میگه؟ میگه آقا قرآن راجب اسلام حرف زده، کمون که قرآن راجب نماز حرف زده، راجب حج حرف زده، راجب زکات حرف زده، راجب مذهب که حرف نزده. بله راجع مذهب حرف نزده. الان شما دسترسی مستقیم داری به آن نمازی پیغمبر میخون؟ مثلا فیلمی از پیغمبر بود که فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، همونجوری که میبینید، همون شکلی که میبینید من نماز میخونم بخونید. بعد فیلم قشنگ 4K هم قشنگ ازش گرفته بودن با 4 تا دوربین از ابعاد مختلف، شما همه رو میدیدی. بعد هر لحظه به لحظه هم کات میداد، توضیح هم میداد. الان که اینجوری هستیم اینجوری میگیم، و اگر اینجوری خب خیلی روشن هستن، اگر بود که نوبت به کسی نمیرسی. آیا هست؟ نه خیر نیست. اگر بود بود. آخه اگر نبود چیزی که نیست تو چی میگی بابا؟ وقت مردمو میگیری. و بعد اگر مثلا فرض کنید کرونا بود، اگه خاطرتون باشه، بحثایی بود کرونا هست نیست، کرونا توهم است، کرونا رو خودشون درست کردن، کار خودشونه، یه بیماریه. آقا اینجا مهمه که شما، بنده خودم تحت درمان یک تفکری قرار گرفتم، داشتم میمردم، بعد 30-40 روز پروتکل درمان رو تغییر دادم، نمردم به فضل الهی که خدا شافیه. خب الان یه نفر بگه آقا درمان مهمه، کدام پروتکل درمانی و کدام مکتب طبابت و کدام پزشک مهم نیست؟ شما میپذیرین اینو؟ آقا میخوام ساختمون بسازم، کدام ایده، کدام مهندس، کدام نقشه، کدام تفکر برای استحکام سازه مهم نیست؟ میپذیرید این احمقانه هست یا نه دور از محضر شما؟ میشه کسی اینو بگه؟ یعنی عاقل اینجوری حرف میزنه؟ بگه ما قرار بود ساختمون بسازیم، ما میخواستیم مسجد بسازیم. کجا گفته بود که مثلا فرض کنین مهندسش کی باشه، نوع فکرش چی باشه، قطر این ستونا چی باشه، آهنش چی باشه، بتونش چی باشه، مهندسی خاکش چی باشه، آزمایش خاک. ول کن این حرفا. آقا اینا چیه هی شما انشاب میزنید؟ میگه کسی این حرفو؟ یا دین بدبخت بیچاره است که همه جوره بهش حمله میکنه؟ میگه کسی این حرفو؟ اگر یه نفر این حرفو بزنه انصافا وقت نمیگیرن خارج از نوبت ببرنش در اون مراکزی که خطرناکار نگه میدارن زنجیر بهش ببندن. بعد یکی در حد مسئول بیاد این حرفو بزنه، بعد کسی هم بیاد از مکتب دفاع کنه بهش میگن این خیلی غیر طبیعی مینماید. این میزان از بلاهت عجیبه. تا کسی از تشیع حرف میزنه صد جور بهتان بهش زده میشه، بقیه هم فکر میکنن انقلابیگری در اینه که اینو بزننش. الان بحث من نیست اصلا دفاع کنه نکنه، میخوام موضوع جا بیفته. حالا بعدم به حرفی که رسیدید خودتون میدونید، مخلصتونم هست. میتونه کسی بگه طبابت اصلا طبیب مهم نیست که، برو یه جا ببین نوشته نظام پزشکی برو تو. کسی میگه این حرفو؟ قلابی هم بود مهم نی، الکی نوشته بود نظام پزشکی شده داده بود شماره 83532 برو تو قلبتو بده عمل کنه. کسی این کارو میکنه؟ اصالت سنجی نمی کنه؟ اگه مشکوک بشی، اگه به شما قرائن بدم این دکتر محل قصاب بوده، لباس سفید تنش بوده، دیده بهش میاد پزشک شده، صبح قصابی میکنه شبا دندون میکشه مثلا. شما وقتی قرینه داری اینا یه شواهدی میگن، چهار نفر هم اومدن میگن اتفاقا از ما هم کسی رو کشته این آقا، میگه نه آقا مهم نی. ان الذين فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لديهم فرحون، آیه قرآن میخونه. آیه درسته، کسانی که هی تفرق ایجاد کنن، هی دعوا درست کنن، و هر کی به آن چیزی که خودش داره، قرمزه هی میگه قرمزته، آبیه هی میگه آبیته، قرآن داره میزنه اینو. ولی این آیه در جواب اون کسی که میگه برای رسیدن به اسلام چه کنیم، این آیه جلوی این آدم نیست. اون آقایی که میگه مگه اسلام نجات بخش نیست؟ چرا؟ خب من میخوام به اسلام برسم. آیا پیغمبر برای اینکه ما به اسلام برسیم راهکار داده یا نداده؟ آیا پیغمبر اکرم تحذیر کرده یا نکرده؟ آیا پیغمبر فرموده بعضی از شما رو میارن نزدیک حوض، به حوض نمیرسونن، بعد اینا رو همون دور میکنن، میگن اینا بدعت کردن بعد از تو؟ آیا پیغمبر نفرموده دین رو از کجا بگیرید؟ فقط اسلام رو گفته. خب اسلام از کجا گیر بیاریم؟ از هر لپلوپی؟ از هر باجه‌ای؟ از هر رسانه‌ای؟ بعد من کسی حرف زد بگه آقا این میخواد مسائل قدیمی گذشته رو. آقا خود اسلام هم قدیمی گذشته است اگه اینجوری نگاه کنی. اگه این اسلام حقیقت نجات بخشه باید به اسلام برسیم دیگه، نه اسمشو اسلام بذاریم هر کاری خواستیم بکنیم، کما که اسمشو طبابت بذاریم هر کاری خواستیم بکنیم، اسمشو مهندسی ساختمان سازی بذاریم هر کاری خواستیم بکنیم، پل بسازیم بریزه، ساختمان بسازیم فرو بریزه، مهم نی آقا دلت پاک باشه. میگه این قطر آهنا تعداد میلگردا اینا چی باشه؟ میگه دلت پاک باشه. میپذیره کسی؟ نمیپذیره. چی میشه میرسیم به اسلام تا بگی مذهب؟ آقا مذهب بیچارگی دوران دسترسی نداشتن به امام معصوم یا محصور شدن و محدود شدن امام معصوم یا استیلاء طاغوته. اگر نه در حالت عادی بعد از پیغمبر اگر عقلا بودن و هواپرست نبودن، کسی بین امیرالمومنین و دیگران اصلا فرض بفرمایید که تردیدم نمی کرد که بعد بخوایم بگیم آقا راه کدومه. کمان که هیچ یک از این جمع مثلا فرض کنید بگه کاشانی یه ذره حرفم بلده بزنه، اگر خدای نکرده نعوذ بالله، انشاءالله خدا همه شما و بستگانتون عافیت کامل تامه عطا کنه انشاءالله، خدای نکرده مشکوک بیماری خطرناک بشه، نمیگه بریم چون سخنرانیش بدک نیست پس تیغو میدیم دست شما تبرکه، شما برو توش کمش. میفهمیم که اینا ربطی به هم نداره، تبرک نیست، هر کسی نباید هر کاری بکنه. چه جور میشه که میخوایم بریم سراغ دین اسلام بعد بیم اسلام دیگه؟ کو اسلام؟ اسلام کجاست؟ شما اسلام من نشون بدین خارج از مذهب. ما جوابای مختلفی داریم، ما فعلا روی این یه جواب میخوام جا بیفته که اصلا کسی که میگه اسلام آری مذهب خیر در این شرایط فعلی، یا خیلی نمیفهمه، به جا خیلی میتونید چیزای دیگه هم بذارید، یا این بیدینه. اگر نه عاقل این کارو نمیکنه دیگه. حالا روش عکس العمل هم نشون بدن، بگن یه نفر در تقویت مذهب تلاش میکنه عوض اینکه برن دستش رو ببوسن یه سوال من بهش بزنن، این دیگه نمیدونم دیگه چیه. دقت میفرمایید؟ مگه اسلام نمیخوایم؟ چرا اسلام میخوایم؟ اسلام از کجا بیاریم؟ حالا من الان فعلا تشیع بذارم کنار، یکی دوتا مثال بزنم بحث رو فکر کنید تا فردا شب. سوالی نکته هم بود نقدی بنویسید، میپردازیم شبا بهش انشالله. یعنی خود نوشته و سوال و اینا معلومه که خواب کمتر هست و بیدار بیشتر. تو بعدم بگیم پیغمبر اکرم پیشبینی کرده، چیکار کرده، پیشگویی کرده، اینا رو تمهید کرده پیغمبر اکرم، تدابیری اندیشیده پیغمبر ما رحمت الله و صلوات الله علی رسولنا. عرض کنم خدمت شما که مثلا فرض بفرمایید که همین احکام دم دستی خودمون، شما مکتب اهل بیت هم کنار بذارید، بعد از پیغمبر اکرم بین اصحاب پیغمبر، امیرالمومنین رو کار ندارم فعلا، اختلاف شد در اوقات نماز. الان همین الان که من جلوی شما نشستم، اکثر شما باد صبا دارید، تو باد صبای شما برای توقیت و مشخص کردن اوقات نماز چند مدل محاسبه هست. برید نگاه کنید لوای قم، نمیدونم انجمن نجوم دانشگاه تهران کجا، نگاه کنید توی نرم افزاری که دارید، میگه من تو چه ساعتی برات اذان بخش کنم، چند مدل محاسبه است. الان که محاسبه کردن فرق کرده، خیلی رشد کرده. بعد از پیغمبر اختلاف شد که ساعت نماز کی باید باشه، کدوم یک از قسمت ها و فقرات نماز اینا واجب رکنیه که اگر حواست هم پرت بشه آسیب بخوره نماز باید از اول شروع کنی، کدامش واجب غیر رکنیه که باید مثلا استدراک کنی جبران کنی اما نماز رو به هم نمیزنه، کدامش مستحبه؟ مثلا بدون رکوع نماز داریم یا نداریم؟ بدون قنوت چی؟ نماز داریم یا نداریم؟ این ذکر رو بگیم نماز داریم یا نداریم؟ توجه میکن. این شکلی وایسیم نماز داریم یا نداریم؟ یه وقتی هم قبلا اینجا عرض کردم، فقط در این حد که دستمون رو کجا بذاریم، بالای ناف، روی ناف، پایین ناف، این ورتر، رو سینه بندازیم، صدها بلکه شاید هزاران رساله نوشته شده در بحث کدوم درست میخوان؟ طرف دنبال اسلامه، میخواد ببینه نماز پیغمبر چه شکلی بوده. خب الان معنا داره واقعا یه نفر بیاد بگه آقا اسلام دیگه؟ یه بابا اینا همشون باشتن میگفتن اسلام. خب اسلام توش اقم الصلاة داره، اقم الصلاة یعنی نماز را اقامه کن، یعنی چی چی رو اقامه کن، و اگه کجاش ایراد پیدا کرد دوباره بخون یا نیاز نیست دوباره بخونی، چیکار باید بکنه؟ جا داره یکی بگه آقا ولش کن. خب چی رو ولش کنم؟ نماز بخونم یا نخونم؟ خب اینا تو نماز پیدا میشه دیگه، مثلا شک بین یک و دو، بین دو و سه، بین سه و چار، بین دو و چار، بین دو و پنج، بین دو و هشت، بالاخره انواع این شک ها، چیکار کنم؟ از اول بخونم، استدراک کنم، رها کنم؟ خب نماز بخوام بخونم دیگه ها، معنی داره که بگه ولش کن آقا. چیو ولش کنم؟ کجاشو ولش کنم؟ آیا راهی بوده یا راهی نبوده؟ مثلا تشهد چجوری بگم؟ تشهد داریم در نماز، واجبه یا نه، رکنه یا نه، تشهد توش چی بگم، چی باید بگم؟ ما که هیچی، دیگرانم نو جور ده جور اختلاف دارن که تشهد چه شکلیه، کدوم اینا تشهده؟ آیا معنا داره بگیم ولش کن آقا؟ ولش کن کجا رو بگیرم پس؟ نماز دیگه، همون نمازی که مهمه، انقبلت قبل ما سواها، این که عمود دینه، این همین این عمود دین جا به جاش محل اختلافه دیگه، کدومش درسته؟ هر کاری دلم خواست بکنم، یعنی کلن آب ببندم زیر فقه، کلن بگم دلت پاک باشه. این همونیست که الان جلوتر عرض کردم تعداد میلگردا چقدر باشه دلت پاک باشه. هیچکی نمیگه اونجا، میگه من میخوام 5 طبقه بسازم چقدر پی بکنم، 15 طبقه چقدر، میگه دلت پاک باشه. میگه کسی آقا اینجام قرار اقامه نماز کنم دیگه. لذا اونی که میگه اسلام مذهب و ول کن، این یا خیلی نمیفهمه یا این دشمن دینه. آقا من میخوام برم دینم رو از یه نفر بپرسم، ها؟ باید یه نفر مراجعه کنم، چه ویژگی هایی باید اون داشته باشه؟ مرد باشه یا زن باشه؟ ها؟ بالغ باشه یا نباشه؟ سواله دیگه اینا، درسته؟ شما میخواید مثلا برید خرید کنی، کسی که احتمال میدید دزده ازش خرید نمی کنی، حالا میخواید سوال دینی از یه نفر بپرسی. فعلا مسئله محکامه، ساده است. آقا باید مرد باشه یا زن باشه؟ اون کسی که حکم صادر میکنه ها، اون مبلغه رو کار نداره، ممکنه یه بانوی مثلا یا یه آقایی سوالات شرعی رو که اون مجتهد جواب داده رو بلده به شما میگه، اون حرف یه بحث دیگه است. مبلغ رو نمیگم، مجتهد رو میگه که اون مثلا مرحله اولش آیا امام اگر هست بریم سراغ امام یا غیر امام، آقا مثلا حلال زاده باشه یا نباشه. خب میدونی این محل اختلافه، حتی این محل اختلافه، چون بعضی از امامان بعضی مذاهب حلال زاده نبودن، نپذیرفتن که امام باید حلال زاده باشه. حالا مهم هست یا مهم نیست؟ مهم هست یا مهم نیست؟ ما میخواییم بریم مثلا از یه پزشکی مشورت بگیریم برای درمانمون، این یه ویژگی هایی باید داشته باشه دیگه. میخواییم بریم سوال کنیم از یک عالمی که احکاممون ازش بپرسیم، این مثلا اگر قاتل باشه مهمه یا مهم نیست؟ یاور ظالمان باشه مهمه یا مهم نیست؟ ناپاک زاده باشه بعد از 3 سال که پدرش از دنیا رفته به دنیا آمده باشه مهمه یا مهم نیست؟ سوال دیگه اب نداره، بگو مهم نیست. اما نمیتونی بگی رها کن، نمیشه بگی رها کن، نمیشه. اینی که جناب مالک ابن انس میگفت من یه کنیزی دارم 40 سال بار داره، هنو بچهش به دنیا نیمده، چون خودش 3 سال بعد از پدرش به دنیا اومده بود و میگفتن تا 3 سال هم میتونه بچه وایسه، کنسرو میشه، طوریش نمیشه. خب این مهمه یا مهم نیست؟ و این مسئله روشنی هم هست. حالا دست امروز کتاب خونه نرفتم که کتاب بیارم، این چیزی نیست که ما بگیم، تقریبا نوع کسانی که راجع بهشون صحبت کردن گفتن ایشون 3 سال در رحم مادرش بود بعد به دنیا اومد دیگه، فرش قیمت بند کردن دیگه، راضی شد که بیاد. این مهمه یا مهم نیست؟ میشه گفت مهم نیست؟ بعد بگی آقا دین چی میگه اینجا؟ کما اینکه آقا میخوایم بریم نماز بخونیم، خب این نماز عمود دینه، نماز جماعت هم خیلی مهم بوده، از قدیم خیلی مهم بوده. خب امام جماعت چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ اصلا ویژگی باید داشته باشه یا نباید داشته باشه؟ این خیلی به درد ما میخوره. امروز خود ما در این زمینه پرت شدیم. امام جماعت تو مساجد ما خیلی جاها شده کارمند فقط یه نفر که نماز میخونه میره ها. میخوام بگم این حرفا به ما هم ربط داره، ربط داره، چون ما ممکنه یه جاشو رعایت کنیم دوتاشو رعایت نکنیم. اما حالا فعلا این که پشت سر کی میشه نماز خون، امام جماعت حلال زاده باشه یا نباشه، امام جماعت قاتل باشه یا نباشه، زکات به کی بدیم، به یزید میتونیم زکات بدیم یا نه؟ به صدام میتونیم زکات بدیم یا نه؟ به مسئله است اینا دیگه. اینی که طرف میگه آقا اسلام، کجا رو داری جواب میدی؟ تو عملا داری میگی اسلام کشکه، چون عملا میگی بدون آداب اینا هر کاری بکنی کردی، پس اصلا مهم نی، اصلا آموزش نداره، هر کاری دلت خواست بکن، دلت پاک باشه، قاعده دلت پاک باشه است. اگر اینجا قاعده دلت پاک باشه نیست، مثل بقیه جاها که اوغلا هستن نیست، تو ساختمون سازی، تو پل سازی دلت پاک باشه نیست، تو جراحی دلت پاک باشه نیست، بله طرف اول کار اون قسم بقراته چیه؟ مثلا پزشکه قسم خورده، قسم هم خورده، ولی آموزش هم دیده دیگه، فقط قسم که نخورده که. با نیت خیر چاقو تو شکم این میکنم، دلت هم پاک باشه دیگه، آموزش ولش کن. امام جماعت چه ویژگی باید داشته باشه؟ مهمه یا مهم نیست؟ ما برای این که به این سوال پاسخ بدیم، البته عرض کردم بحث امشب بحث فرعیه، چون فقه تازه اعتقاد نیست. اینجا شما باید اتخاذ کنی مسیری را، مذهبی را. تازه اگر مذهبی انتخاب کردی، حنفی، شافعی، مالکی، ظاهری، نمیدونم آقایون سلفی، مدعی سلفیه، وهابی، یا مکتب اهل بیت یا هر مکتبی زیدیه، بعدش باید بگی خب الان چه کسی من رو به او میرسونه؟ همون سوال دوباره تکرار میشه. لذا نمیشه روشیه و سنیشیه و چیچیش اسلام و یهودش دقت کنی، تو اهل بیتش دقت نکنی، اهل بیتش هم دقت میخوان. حالا مکتب اهل بیت، خب الان مکتب اهل بیت شما آیا فقیهی یا به فقیهی مراجعه میکنی؟ اسلام. و اگر کسی بیاد بگه آقا من تو این همه اهدافی که تو این عالم هست همم خدومن، یکی پزشکه، یکی مهندسه، یکی خلبانه، یکی نمیدونم شهرداره، یکی وزیر فلانه، همه اونایی که میخوان خدمت و بلد خدمت داره میکنه، حالا یکی هم بگه من میخوام اون مذهب حقی را، مذهب یعنی اون طریق رسیدن به اسلامی رو که خدا از من قبول میکنه اینو تقویت کنم، چجور میشه که عده اینو تخریبش کنن؟ حالا بکنن مهم نی، من خودم بعد بفهم دارم چیکار میکنم دیگه، چی درسته و چی غلطه. حالا باقیش انشالله فردا. ما یه جمله ای امشب اینه، ما راهی در این دوره‌ای که هستیم برای رسیدن به اسلام که نجاته، قول لا اله الا الله تفلحو، حالا به همین لا اله الا الله میپردازیم یه شب، قول لا اله الا الله تفلحو، رستگار بشیم. ما برای اینکه رستگار بشیم راهی جز مذهب نداریم و تقویت مذهب. اول مذهب یعنی ما برای رسیدن به مشهد یه جاده میخوایم، حالا یا هوایی یا ریل آهنه یا مثلا جاده ماشین روه، یه راه میخوایم برای اینکه بریم مشهد. ما برای اینکه به حقیقت اسلام رسیم یه راه میخوایم، به اون میگن مذهب. راهی جز این نداریم. و این میشه کسی بگه حتما مشرف بشید ایام زیارتی مشهد ولی دنبال راه نگردید. این اپلیکیشن های راهنما را استفاده نفرمایید. این خود در واقع داره میگه نرو. چه جوری بگه برو ولی از راه نرو؟ خب یعنی چیکار باید بکنه؟ و بعد یه درو تخریب کنن بگن این داره راهو نشون میده. عجب عجب، دارالمجانینه، دوربین مخفیه، خودتو با من چیکار داری؟ چجور میشه که یه نفر بگه آقا راه رسیدن این راهو باید رفت، اون راه بیراه است، این راه نمیره مشهد؟ یعنی این داره در تقویت این راه است، این ایشون مشکل داره در تقویت راه میشه هستن؟ باورتون میشه؟ اون دوربین مخفی احتمالا بیشتر. اساسا یه نفر که داره راه و نشون میده، حالا یه وقت برای اینکه راه و نشون بده ماشین طرف آتیش میزنه، ما با دیوانه که کار نداریم. یه نفر داره راه و نشون میده، این راهه و اون بیراهه. بابا جان یه انا هدینا و سبیل ما شاکرن و ما کفورن میخواد دیگه، بعد خودش آقا هر راهی میخوای بری برو. نمیشه بگی راه و نشون نمیشه، دار راه و نشون ندید. همه راه ها خوبن، هیچ فرقی با هم ندارن. آقا کدوم عاقل این حرف رو میزنه؟ همه راه ها میره مشهد، میگه کسی این حرف رو؟ هیچ فرقی بین این راه ها نیست، راه هوایی و ریل آهن و زمینی مثلا تو امنیان، هیچ فرقی نمی کنن. همش خوبه، همه خوبن. به نفع بیراه چی هست؟ به نفع دزدای سر گردنه بیراه هست این حرف. آه از راه کسی حرف نزن دیگه. قرن 21 از راه، مذهب راه دیگه، راه رسیدنه، مذهب از ذهبه دیگه. چجوری ممکنه؟ در تقویت مذهب داره فعالیت میکنه، عجب. بله، حالا ایشالا باقیش بعد. همه اختلافات دینداران رو اگر در چند دسته کنیم، یکی از دسته های مهمشون در همین مذهبه. آدم ها نسبت به کودکان حساسن. یه بچه ای تو این درگیری ها که داشتن فرار میکردن زمان داعش، یه طفلی تو آب غرق شد، بدنش رو آورد ساحل، انیمیشن ساختن، فیلم ساختن، گریه کرد دنیا، منم خودم گریه کردم، دنیا برای اون طفل گریه کرد. اما همین تو غزه یا لبنان این همه طفل کشتن، یه عده روشون کردن اونور، چون راه رسیدن به حقیقت متفاوت بود. کار ندارم به حقیقتم میرفت یا نه، بعضی حق میدادن به اونی که داره بچه ها رو میزنه دیگه، دنیا صداش در نیومد. یا شما دیگه این اخیراً کاملا واضح دیدین، یه روزی به خاطر اوکراین روسیه از بازی‌های المپیک و اینا حذف شد، الان میزنن تو سر میگن تو جنگ طلبی. من اصلا کار ندارم کی درست میگه کی غلط میگه، اونی که دیروز مظلوم بود امروز جنگ طلبه. بالاخره یکی از اینا بازیه دیگه، یا دیروز مظلوم نبود یا امروز جنگ طلب نیست. این مذهب حق و باطل هم داره، دروغ و راست هم داره، این بقیه چیزاست. این هم آبی و قرمزه که آدما راحت راجبش میخوان حرف بزنن، انگیزه دارن دفاع کنن از اون. اینا تازه خیلی بیشتر از آبی و قرمز. پول توش هست، قدرت جهانی هست، حیثیت منطقه‌ای هست، حزب هست، جریان هست، قوم و عشیره هست، قبیله هست، فکر هست، هژمونی هست، چی هست. یعنی کشته شدن بچه لزوماً دل کسی رو به درد نمیاره اگر نگاه مذهبیش درست نباشه. مذهب همه چیزه، عاطفه ما هم از مذهبه. مولای ما امیرالمومنین وقتی به جاریت ابن قدامه فرمان داد ریختن زن و بچه رو لت و پار کردن، اون لا تو قاتل الا من قاتلک، جز با کسی که با جنگیده حق نداری به جنگی. به این بهانه که اینا زدن زن و بچه های ما رو تکه پاره کردن، تو هم بری مناطق شهروندی شهرنشینی رو حمله کنی، حتی اگر با اونا بودن. یعنی دلشون با اونا بوده ولی تو جنگ شرکت نکردن، حق نداری بری. این شهید نصرالله که خدا او رو با در رجعتش با امام زمان برگردونه و ما دوباره او رو زیارت کنیم و همراهش باشیم، با اینکه صهیونیستا حیوان پسترن، گفت آقا ما خط قرمز داریم، تا حالا مجبور نشدیم مناطق شهروندی اینا رو، غیر نظامی اینا رو، با اینکه غیر نظامیشون هم اینجوری نظامی هستن، ولی فعلا تا مجبور نشون غیر نظامی رو کار نداریم. این نگاه از کجا اومده؟ از کجا آورده اینو؟ همه اعتقادات ما، همه احکام ما، همه اخلاق ما و همه زندگی امروز اجتماعی ما اینه که پیرو چی هستیم و کجا گرفتیم. همه دیگه شما همتون با گوشت و پوستتون دیدید، هم داعش رو دیدید هم غیر داعش رو دیدید، همه گفتن مسلمانیم دیگه. اگر دینش رو از راه درست نگیره، یکی میشه دینهم دراهمه، یکی دینش میشه درهمش، یکی دینش میشه حزبش، یکی دینش میشه قدرتش، یکی دینش میشه 4 سال قدرت مثلا رای آوردنش و هر که هر جوری میشه. من دینم میشه این تریبون رو دست ندم، هر کی هر چی دنیاشه. حالا منم روزه رو ببرم هم اونجایی که بردن و تحویل بدم، دیر شد، وقت شما رو زیاد نمیگیرم. این قاعدش اینه هر جای عالم یه طفل تشنه رو ببرن نشون بدن، آدم ها متأثر میشن. اینی که تیر بزنن هل هل کنن، مذهب اگر مسیرش درست نباشه، اون دین خطرناک، انسان رو حیوان پستر میکنه. طرف داشت طبق روایت شیخ صدوق، انشاءالله که دروغ باشه، انقدر نزدیک شده بود که داشت زیورالات دختر امام حسین رو برمیداشت، گریم میکرد. گفت برای چی گریه میکنی؟ گفت میدونم شما دخترهای پیغمبرین. یعنی یه وقتی میگه من نشناختم، حالا حیوان بودی لا با نشناختی، بالاخره این دختری بود چیکار بهش داشتی؟ اما حالا نه، اینکه دختر پیغمبرم هست، میدونستم دختر پیغمبره. وقتی آمد گفتش که باید تا زیر سینه اسبمو طلا بریزی، برای اینکه رفتم خیر و ناس ابن و امن رو کشتم. یه وقتی هم نمیدونه میدونه، خب از کجا آوردی؟ یه نوع فکر دیگه، که اون فکره میتونه هر بیراهی باشه. یه کاری کرده امام حسین علیه السلام که به اینا نشون بده که اگر 2000 اهل فکر باشی کلا تو با خودت قاضی کنی، میفهمی که این اسلام نیست. چون پیغمبر اسیر گرفته بود در بعد، گفت تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ گفت من 3 تا دختر دارم. فهمون این آزاده، دختراش منتظرشه. هم اینا دیده بودن، یا خودشون صحابی بودن یا باباهاشون. با دختر پیغمبر تو بیابون اینجوری رفتار کردن، به اسم دین. و یو کبرونه به ان قتلته، وقتی میکشتند الله اکبر میگفت. و یکبرون به ان قتلت و انما قتلوا بکت تکبیر و تحلیلا. اینا داشتن الله اکبر رو میکشتن، همونی که گفتش که من تا اسمشو از سر معزن پایین نیارم کوتا نمیام، بعدم تو کربلا همونو میخواستن عمل کنن. و یکبرون به ان قتلت. آقا وسط میدان بود، نظر یمینن و شمالن، چپ و راست و نگاهی کردید هیچ کس نمونده. طبق بعضی نقلا صدا هم زد یا زهیر یا برعیر. مالی اونادی کن فلا تجیبون. بعد دیگه آخرین فرد خودش بود، ناموس پیغمبر در خطر بود، دیگه رو کرد به این سپاه، فرمود هل من ذاب بن یذاب عن حرم رسول الله. هل هله کردن، ارتفعت اصوات النساء بالاویل والبکا، خانوما بلند بلند گریه کردن. همه اونجا مسلمان بودن. کسی میگه اینا یه جور بودن، میگه اسلام. غیر مسلمان نبود تو کربلا، به ادعا مسلمان بودن. من میشه ما بگیم فرق قائل نیست بین این طرف و اون طرف؟ صدای گریه خانم ها که بلند شد برگشت. یه وقتی یکی پرسیده بود چرا امام رضا فرمود برای من بلند بلند گریه کنید، ولی سید الشهدا فرمود برید تو خیمه ها. پاسخ داده بودن برای اینکه امام رضا نامحرم دور بانوانش نبود، بین نوامیسش نبود. اما تو کربلا سید الشهدا فرمود برید تو خیمه ها، اینا دارن شما رو تماشا میکنن. همین که رفت اینا رو آرام کنه، دید همین جور که گریه میکنن یه طفلی هم دست به دست میکنن. فرمود یا زینبی تینی ولدی از صغیر لو وده. بعضش یه جوری بود باید باهاش ودا میکرد، طفل رو گرفت باهاش ودا کنه. هنوز لب مبارک امام نرسیده بود. شاعری میگه امام همیشه سابق سبقت میگیره، اما اینجا تیر از لب امام سبقت گرفت. هنوز لب به گونه یه طفل نرسیده بود، خون به صورتش باشید. نگاه کرد، دید میخواد دست و پا بزنه، سر افتاده. خیلی دلش سوخت. اول دست زیر گلوش گرفت و آسمان پاشید، بعد عرض کرد خدایا چون تو میبینی بر ما آسانه. هاتفی هم از غیب صدا زد، دید چشم از گلو شیرخوار بر نمیداش. صدا زد ده و یا حسین، حسین جان سر برگردون. ده و یا حسین، حسین جان دل بکن. فان له مرضعا،